هستم رو ادامه بدم. آیا دکتر مومنی ها، شما به عنوان یک کارشناس فضای مجازی که به هر حال میدونم به صورت شبانه روزی تو حوزه فضای مجازی در حال فعالیت هستید، شما یکی از چهار گروه زیر ساختی که آقای دکتر تقی‌پور در موردش صحبت کردن بحث خدمات هستش که در واقع اون قسمت حساسی هستش که مردم به عنوان حالا به نوعی مخاطب اصلی با این موزه شبکه ملی اطلاعات باش در ارتباط هستن. آقای دکتر مؤمنی ها، مردم ما آیا میتونن در شرایط کنونی وضعیت اپلیکیشن هایی که داخل کشور ما داره ازش استفاده میشه و به نوعی میگیم بومی هستش رو حائز اهمیت بدونن که رقابت بکنن با اپلیکیشن های هم نوع خودشون که خارج از کشور تولید شده؟
بله، ملت سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر تقی‌پور.
خیلی متشکرم،
عرض ادب دارم خدمت ایشون. در خصوص پاسخ به سوال شما، بله، خب به هر حال ما امکان اینو داریم که با اپلیکیشن های خارجی رقابت داشته باشیم، ولی بحث اصلی اینه که اصلا موضوع شبکه ملی اطلاعات اصلا برای مردم ما جا نیفتاده، نه تنها عوام بلکه خواص ما هم.
یعنی آقای دکتر الان اعتقاد دارید ما میتونیم که در واقع با اپلیکیشن های خارجی رقابت داشته باشیم؟
بله، ما الان توانمندیشو داریم که با اپلیکیشن های خارجی هم رقابت داشته باشیم. به هر حال دانشمندان ما در حوزه فناوری بسیار پیشرفت‌های چشمگیری داشتن و ما امکانش داریم، ولی خب بحثی که هستش، ما در حوزه خدمت شما عرض کنم شبکه ملی اطلاعات نیاز هستش ما فرهنگسازی برای عموم مردم بکنیم. ما الان می‌بینیم که خب خیلی از موضوعاتی که در حوزه شبکه ملی اطلاعات مطرح میشه در جامعه برای مردم بسیار نامفهوم و گنگ هستش. یعنی احساسی که دارن که یک اینترنت داخلی هستش که هیچ ارتباط ما رو با دنیا قطع میکنه، و ما در حوزه بحث این که حالا به هر حال برای مردم این موضوع رو جا بندازیم که اصلا چه مزایای این شبکه ملی اطلاعات داره، واقعا کم کار کردیم و خیلی ها اطلاع جامعی ندارن و عملا حتی اون مزایایی که این خدمتون عرض کنم که شبکه داره رو جز معایبش در نظر میگیرن. یکی از موضوعات که حالا بحث شد بحث امنیت اطلاعات مردم هستش که به نظر من یکی از موضوعات بسیار پر اهمیتی هستش که حالا دوستان بهش پرداختن، و خب ما می‌بینیم که یکی از موضوعات همین هستش که واقعا ما ببینیم که این اطلاعات مردم به چه صورتی در دسترس قرار میگیره، و خیلی وقت ما میبینیم که خرابکاری هایی توسط دشمنان انجام میشه. خب به هر حال ما میبینیم که موضوعاتی که مد نظر ما هست، سرورهایی که حالا ما استفاده میکنیم خارج از کشور هستش و این به راحتی قابل نفوذ هستش و حالا در حوزه سایبری خرابکاری هایی هم انجام میشه، ولی ما میبینیم که اینترنت داخلی بستری ایجاد میکنه که بتوان جلوی این خرابکاری ها رو تا حد زیادی بگیریم. به خصوص اینکه ما ببینیم که درخواستایی که از خارج از کشور فرستاده میشه از طریق یک درگاه مشخص وارد میشه و قابل کنترل و مسدود شدن هستش. به همین دلیل امنیت اطلاعات کاربران ما تضمین میشه و فضای امنیتی، فضای مجازی ما امن‌تر میشه، و ما در حوزه اپلیکیشن هامون هم همینطور هستش. ما وقتی که به هر حال میبینیم که از این شبکه ملی اطلاعات ما، داخل همین شبکه ملی اطلاعات ما بتونیم اپلیکیشن های خودمون رو فعال کنیم، عملا امنیت این هم بالاتر میره. یک موضوع دیگه که حالا به نظر ما خیلی اهمیت داره اینه که ما اصلا در این حوزه که حالا چه کشورهایی در این موضوع تونستن که تجربه این کار رو داشته باشن که از اینترنت ملی استفاده کنن و از شبکه ملی اطلاعاتشون استفاده کنن، چون در این خصوص هم خیلی کم صحبت شد. ما میبینیم یکی از کشورهایی که حالا شاید بالاترین سرعت اینترنت هم داشته باشه کشور کره جنوبی هستش که جز پرسرعت ترین اینترنت های جهان هستش. اینترنت ملی یکی از دلایل اصلی سرعت پیشرفت این کشور در حوزه اینترنت هست، و این سرعت بالای اینترنت کره شمالی میتونه، کره جنوبی میتونیم بگیم که در موضوع اینه که به هر حال اینترنت ملی دارن استفاده میکنن و از نظر آمادگی الکترونیک و پهنای باند رتبه نخست دنیا رو در حال حاضر دارن، که جالبی که بدونید که 80% پهنای باند این کشور هم داخلی هستش و عملا استفاده که اینها دارن انجام میدن از همون اینترنت داخلی هستش، و 80% شبکه اینترنتشون بی‌نیاز از ارتباط‌های خارجی و ارتباط و انتقالات دیتای آن در خارج از این شبکه هستش و این خودش کمک می‌کنه. ما اگر واقعا حداقل کشورهایی که در این حوزه موفق بودن رو بخوایم الگو در نظر بگیریم، می‌بینیم که این بحث شبکه ملی اطلاعات به ما کمک می‌کنه در حوزه‌های مختلف و پیشرفت‌های مختلفی ما در حوزه‌های مختلف می‌تونیم داشته باشیم. بله،
من الان یک سوالی تو ذهنم اومده. آقای دکتر تقی‌پور رو خط برنامه هستین؟
بله.
من یه سوال به ذهنم رسید، چون آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها داشتن میگفتن که در واقع ما توانایی این رو داریم که اپلیکیشن های داخلیمون با در واقع رقیب های خارجیشون شونه به شونه حرکت بکنن. من الان یه سوالی به ذهنم رسید، دوست دارم شما و یا آقای دکتر نجفی سولاری این سوال من رو جواب بدین. آیا حمایت از نخبگان داخلی کشور ما داره انجام میشه در سایه زیرساخت؟ ببینید ما جوانانی داریم که بدون هیچ گونه ادعایی دارن تو این عرصه کار میکنن و انصافا هم همه ما اینها رو میشناسیم. من میخوام بدونم که چه حال زمانی که شما وزارت رو به عهده داشتین، چه الان که به هر حال عضو کمیته های مرکزی فضای مجازی هستین، از این نخبگان داخل کشور ما چه جور حمایت هایی میشه؟ من جسارتا دوست دارم هم شما هم جناب دکتر نجفی سولاری تو این موضوع در واقع جوابگو باشن.
بله، ببینید در این ارتباط خب تلاش هایی صورت گرفته. اولا من این رو برای اینکه جلوی سوء تفاهم گرفته بشه این تفکیک رو انجام بدم. اون خدمات پایه و ضروری که ما عرض کردیم، اینها با اپلیکیشن ها یا اون نرم افزارهای کاربردی تفاوت دارن. یعنی نرم افزارهای کاربردی خب همونطور که میدونید الان هزاران نرم افزار کاربردی در داخل کشور وجود داره، ده ها هزار نرم افزار کاربردی.
بله آقای دکتر، من جسارتا این رو متوجه هستم. اما به عنوان یک مخاطبی که به هر حال این سواد علمی و فنی رو نداره، وقتی در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت میشه، ناخودآگاه ذهنیت ما میره سمت این اپلیکیشن هایی که به هر حال به صورت روزانه باش در ارتباط هستیم.
عرض میکنم اینا رو ببینید، اینا رو وظیفه شبکه ملی اطلاعات این است که عرض کردم تو اون الزامات نوشته شده همه اینها رو باید پاسخ خوب باشه، یعنی هم از نظر فنی، هم از نظر پهنایبان، هم از نظر ظرفیت باید به نحوی باشه که همه این خدمت شما عرض شود که اپ ها رو همه این نرم‌افزارهای کاربردی رو باید پاسخ بده. این یه نکته. در مورد حمایت از نخبگان، ببینید ما خوشبختانه امروز یکی از نشانه های این که کشور ما در این زمینه توانمند و افراد دانشی بالایی داره همین بروز و ظهور این اپایی است که از حالا نمیدونم اینجا میتونیم اسم ببریم، در زمینه حمل و نقل، در زمینه فروشگاه‌های دیجیتال، اینا چیز مختلف میبینیم که در داخل کشور ایجاد شده و امروز با موفقیت هم داره کارش رو انجام میده. حتی یکی از نشانه‌های موفقیت اینها و تا حدودی این که داخلی هستن، یعنی به عنوان مزیت داخلی بودنشون، اینه که ما در اتفاقات ماهای گذشته دیدیم که اینها در غیاب اینترنت هم تونستن کارشون رو انجام بدن و خدمتشون رو به مردم ارائه بدن. باز این یکی از نشانه‌های امنیته. ببینید امنیت یعنی که من بتونم در هر شرایطی این خدمت رو ارائه بدم. وقتی که به هر دلیل اینترنت در کشور نیست، میبینیم بله. که این نرم‌افزارها میتونن خدماتشون رو ارائه بدن. این یعنی که نیروهای ما، بخش خصوصی ما، خدمت شما عرض شود که دانشمندان ما انقدر توانمند هستن، چیزی که حتما شما شنیدید که باعث تعجب شبکه‌های خارجی و خیلی از کشورها هم شده و این رو عنوان کردن، به عینه نتونستن که عنوان نکنن، رو عنوان کردن که ما تعجب میکنیم که چگونه است که در عدم حضور و فقدان اینترنت تونسته ایران خدماتش رو مثل بانکش، مثل حمل و نقلش، فروش دیجیتالش و خیلی از زمینه‌های دیگر رو تونسته، سایت‌های داخلیش همه رو تونسته که سرویس بده. این تازه بخشی از اون چیزیه که عرض کردم محقق شده و اگر ما انشالله به اون استقلال کامل برسیم که با این نیروها اگر انشالله اون اراده ملی باشه، اون حمایت کامل از شبکه ملی اطلاعات وجود داشته باشه برسیم، قطعاً اون روز یک روز مبارکی برای کشور خواهد بود. همونطور که در زمینه‌های سیاسی ما امروز کاملا مستقل هستیم، همونطور که در زمینه‌های نظامی دفاعی امروز کاملا مستقل هستیم و با دنیا حرف می‌زنیم، انشاءالله در زمینه فضای مجازی هم سرمون رو بالا بگیریم، بگیم ما می‌توانیم و تونستیم به استقلال این شبکه‌های خودمون رو، خدمات خودمون رو ارائه بدیم. طبیعتاً ما در کنار اینترنت هستیم، اینترنت به عنوان یکی از خدمات شبکه ملی اطلاعات حضور داره. زمانی که ما به اطلاعات خارج از کشور نیاز داریم، طبیعتاً از طریق اینترنت این تأمین میشه و همینطور این خدمات. ولی تا زمانی که این خدمات در داخل کشور وجود داره، معنیش این است که این ارزش افزوده در داخل کشور میماند، اشتغال برای بچه‌های ما درست میکنه، اشتغال برای نیروهای ملی ما درست میکنه و از اون طرف سواد دانش ما روز به روز در دنیا به رخ.
بله درسته. ببخشید
آقای دکتر تغییرپور عزیز،
ببخشید اصلا همین صحبتی که آقای دکتر کردن، آقای دکتر نجف سولاری، واسه من هم این ذهنیت به وجود اومد که این قسمتی که آقای دکتر تغییرپور الان دارن میفهمن بخش خصوصیه، بخش دولتیش و مدیریتیش.
نه اون که اولا وظیفه دولت ممکنه تأمین اپلیکیشن یا سرویس نباشه، درستم میگن آقای دکتر؟
اما وظیفه دولته.
اما عنایت
شما فهمیدید وظیفه دولت هستش.
آره. اما
یک بخش سومی که عرض کردم به عنوان خدمات پایه و ضروری شبکه ملی اطلاعات، بله اینا رو باید دولت تامین کنه.
بله. ببینید ما همون اتفاقا مشکلمون آقای دکتر طیب، مشکلمون اتفاقا در یک جاهایی که ضرورت پیدا میکنه به هر دلیلی ما اتکای مصرف رو بیاریم روی شبکه ملی اطلاعات، اونجاها به راحتی بعضی از ضعف ها رو میتونیم ارزیابی کنیم، بعضی از گرفتاری ها رو متوجه میشیم. عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم، وقتی یک حادثه واقع میشه اونجا میتونیم این ابتلا و آزمون رو از شبکه ملی اطلاعات بگیریم که مردم دچار سردرگمی ان. به عنوان مثال دارم عرض کنم، همون خدمات پایه که شما فرمودید کلمه درستیه. ما بله. یکی از مطالبی که وظیفه مرکز ملی فضای مجازی بوده و باید تقسیم کار میکرده، حالا بخشیشو دولت باید انجام میداده، بخشیشو بخش عمومی، بخشیشو بخش خصوصی، نمیخوام بگیم همه رو دولت باید انجام میداده، ولی اگر یادتون باشه 24 خدمت به عنوان خدمات پایه تعریف شد، مثلا بله. همون موتور جستجو که شما فرمودید،
بله.
اینا به عنوان خدمات پایه است. ما نتوانستیم، حالا به هر دلیلی که میتونه متغیرهای متعددی دخالت داشته، ما نتوانستیم مثل بعضی از کشورها بیایم به یک نقطه برسیم که اگه یک روزی گوگل تصمیم گرفت ما رو تحریم کنه، اصلا هیچ سرویسی به ما نده، فرض کنیم ما هیچ دغدغه و نگرانی در دانشگاه‌هامون، مراکز علمیمون، دانش آموزانمون، مردم عادی، کسانی که کسب و کار میخوان بکنن، هیچ دغدغه‌ای وجود نیاد. ما وقتی میگیم شبکه ملی اطلاعات ایمن، پایدار، سالم، مفید، این خدمات پایه رو باید اینطوری فراهم کنه. یعنی من
شاید نتونستم عرضم رو درست برسونم. اگه خاطرتون باشه من تو بخش سوم همینا رو عرض کردم، دیگه عرض کردم اینا جزء شبکه ملی اطلاعاته.
بله درسته.
باید تامین بشه.
و من فکر میکنم ما
الان مشکل کجاست که
نه الان یک عقب افتاده، ببخشید، یک عقب افتادگی اساسی روی برداشت غلطی که بعضی از دوستان ما در بعضی از دستگاه‌ها و یا حتی بیرون از دستگاه‌های دولتی القا کردن که شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت ارتباطیه. درک نکردن که خب زیرساخت ارتباطی شما ایجاد بکنی که تازه برای بیگانه درست میکنی. شما باید خدمات پایه رو اولویت اول بدی. به موازات زیرساخت خدمات پایه بسیار مهمن. این که ما ور میداریم دانشگاهامون رو بسیج میکنیم، کمک بهشون میکنیم، وزارت علوم کمک میکنه، مراکز شتاب دهنده میان پای کار، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری کمکشون میکنه، ولی میبینیم روی شبکه ملی اطلاعات اینا نه تبلیغ شدن، نه برند شدن، نه مردم مطلعن که میتونن عمده خدماتشون رو از اینها بگیرن. ممکنه همینجایی که الان بنده نشستم، یعنی رادیو، بگم خب یه مقصرش هم خود رادیوه، یه مقصرش هم تلویزیون، قبول دارم، ولی ما اساسا اون کارها رو به موازات هم انجام ندادیم. آقای دکتر تقی‌پور، شبکه ملی اطلاعات رو یک زیرساخت براش فراهم کردیم، خدمات رو به پای اونها نیوردیم بالا، ایجاد اطمینان در مردم ایجاد نکردیم، مردم در زیستبوم غریبه زندگی کردن، در خانه همسایه بزرگ شدند و الان برگشتن به خانه خودشون براشون خیلی سخت شده.
حالا اینا که نقایص کار دکتر باید انشالله اینا کامل بشه دیگه. البته استثناءن صدا و سیما این که اشاره فرمودید خوشبختانه این آزمایشات انجام شده.
خب الحمدلله.
آقای دکتر میدونید شاید بزرگترین دغدغه‌ای که وجود داره اینه که حالا شما میفرمایید که بحث اپلیکیشن ها تو این پلتفرم یه بخش کوچیکی هستش، اما اینکه مردم چرا استفاده نمی کنن به اون مقداری که باید باشه و اون فرهنگ سازی
میکنن. خدا خیرتون بده، این همه اپ دارن استفاده میکنن، حالا اسم ببرم نمیدونم تطبیق اسنپ فیزیکال اینا هم اپن دیگه، این همه اپای بانکی دارن استفاده میکنن، چرا داریم این حرفو میزنیم؟ بله تو پیام رسان ها حالا یه مشکلی ما داریم، اگه لازم شد اونو توضیح میدیم که چه مشکلی پیش اومده.
دقیقاً رو همون بحث پیام رسان ها شاید به نوعی حالا خود من به عنوان مخاطب شما سوالم هستش که چرا مردم از پیام رسان های داخلی خودمون استقبالی رو که باید بکنن رو ندارن آقای دکتر؟
من یه جواب کوتاه میدم ان شاءالله آقای دکتر نجفی و آقای مومنی هم این رو کامل بفهمن. ببینید خدمت شما عرض شود که خیلی از این اپلیکیشن ها خودشون به استقلال مدل تجاری دارن، یعنی میتونن هزینه درآمدشون رو خودشون مدیریت بکنن. به همین دلیل هم میبینیم که خوشبختانه حتی بخش خصوصی ما وارد شده، موفق هم هست، مثل همینایی که اسم بردیم.
بله.
این نشون میده که ما از نظر فنی توان ایجاد بالاترین و قوی ترین اپلیکیشن رو در داخل کشور داریم.
بله.
تا اینجای کار یک اپلیکیشن هایی که البته اینا پایه هستن، خب بزرگترن، مثل موتور جستجو، مثل پیام رسان، که حالا دیگه زیاد گستردش نکنیم که بحث طولانی بشه، اینها یک اندازه اقتصادی نیاز دارن تا اقتصادی بشن. به تعبیری با جمعیت کوچیک، حتی شاید بگیم مثلا ممکنه با همین 40-50 میلیون هم در اول کار اینا اقتصادی نشن که مثلا بشه این رو سپرد به یک نفر یا به یک شرکتی که بگیم این کار رو انجام بده. البته بدیهی است که بعد از اینکه این چرخش را بیفته این هم اقتصادی خواهد شد. بحث اینجاست که اینجا من خودم طرفدار این نظریه هستم که اینجا دولت باید حمایت بکنه. ببینید نمیگیم رأساً ایجاد کنه، اصلا موتور جستجوی دولتی ما خیلی مد نظرمون نیست، اصلا مطلوبمون نیست، ولی دولت باید همین شرکت‌های دانش بنیان رو حمایت بکنه، چیزی که در خارج هم اتفاق افتاده و اونها هم اینجوری درست شدن.
بله.
به جایی که اینها بتونن از نظر اقتصادی به خود کفایی و حتی به سودآوری برسن، یعنی حجم کارشون انقدر بالا بره که بتونن پولشون از تبلیغات در بیارن، از فروش خدماتشون در بیارن. امروز چون حجم این خدمات پایینه، عرض کردم ما از نظر فنی تقریبا میتونیم بگیم که مشکل خاصی تو ایجاد اینها دانشمندان داخلی ما ندارن، ولی این مدل اقتصادی است که بیشتر مشکل درست شده. این هم که آقای رسول نجفی میفرمایند بله ما به اینه دیدیم. ببینید ما آمدیم شعار دادیم، گفتیم از پیام رسانهای داخلی حمایت میکنیم. حمایتمون چی بود؟ رفتیم 5 میلیارد تومان بهشون وام دادیم که الان هم باید اقصده شد.
بله.
من بارها این رو عرض کردم، 5 میلیارد تومان در مقابل 5000 میلیارد تومانی که فرض کنید نرم افزاری مثل تلگرام خرجش شده، اون تازه تا چند سال پیش، الان احتمالاً از 10000 تا هم رد کرده. خب این اصلا 1000مه، چجوری ما میتونیم انتظار داشته باشیم که مثل اینکه مثلا بگیم یه کشتیگیره واقعا 42 کیلوگرم، مثلا عذرخواهی میکنم اینجوری تمثیل میکنم، مثلا با یه 100 کیلو به بالا کشتی بگیره، خب این بدیهی است که این اصلا امکان نداره. ما باید اول اجازه بدیم این هم وزنشون بکنیم، به قول من این معادل سازی رو انجام بدیم، شرایط رو یک جوری فراهم بکنیم، بعد بگیم که آقای دانشمند داخلی شما با این خارجیه از نظر فنی کشتی بگید.
جوابتون خیلی منطقی بود آقای دکتر، من به شخص متقاعد جوابی که دادید آقای دکتر، میگم که خیلی منطقی بود، من خیلی متقاعد شدم، اینو جدا عرض میکنم. سلامت بشین. از اینکه روی خط برنامه ما تشریف آوردید خیلی تشکر میکنم و از اینکه با سعادت به سوالات ما جواب دادید باز هم صمیمانه تشکر میکنم. اگه صحبت دیگه ای ندارید من شما رو خدای بزرگ میسپارم.
خیلی من تشکر میکنم از آقای دکتر که بزرگواری کردن، همراهی کردن. من امیدوارم که همگی دست به دست هم بدیم، به جای فقط اعتراض کردن و غر زدن و موضع گیری کردن، یه همتی دولت، مرکز ملی فضای مجازی، بخش های عمومی، بخش های خصوصی واقعا اراده کنن این خدمات پایه رو ایجاد کنن. من مطمئنم و به یقین میدانم مردم ایران اونقدر نجابت دارند و اونقدر علاقه به وطنشون دارند که نفرت نسبت به اون چیزی پیدا میکنن که متعلق به بیگانه است، اگر این طرف همه چیز رو براشون درست فراهم کنیم.
آی دکتر رو خط برنامه هستین؟
بله، من اجازه بخواستم خداحافظی بکنم چون وارد یک جلسه ای بشین.
بله، ممنونم ازتون آی دکتر.
خداحافظ شما.
از شنوندگان عزیز که پای صحبت‌های ما که شاید خیلی هم جذاب نبود نشستن، امیدوار هستیم که انشالله این گفتگوها در فرهنگ سازی، در روشنگری مطالبی که عرض شد. من نکته آخر رو بگم، این نکته ای که آی دکتر نجفی بهش اشاره کردن، ما میبینیم وقتی تو روسیه شبکه ملیشون به عنوان رونه، به اسم رونت افتتاح میشه، مردم جشن میگیرن. انشالله شاهد این فرهنگ سازی و این اطلاع رسانی کافی باشیم که یک روزی در کشور ما هم مردم عزیزمون هم هر روز شبکه ملی اطلاعات رو مطالبه کنن و هم انشالله موفقیت هاش رو جشن بدن.
ممنونم ازتون، لطف کردید آقای دکتر، متشکرم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. آی دکتر مؤمنی ها، من می‌خواستم ازتون سوال بپرسم با توجه حالا به مسائلی که آقای دکتر نجفی سولاری و آقای دکتر تقی‌پور صحبت کردن در حوزه فرهنگ پذیری و فرهنگ سازی که تو حوزه اجتماعی انجام میشه، چه کارهایی باید انجام بدیم ما تا مردم مثل همون در واقع روی کردی که تو بقیه کشورها از اینترنت ملی کشور خودشون داشتن توی ایران هم اتفاق بیفته؟
بله، عرض کنم مهمترین موضوع اینه که اولا اطلاع رسانی دقیق درباره شبکه ملی اطلاعات بشه، که ما عملا میتونیم بگیم که الان یکی از نقاط ضعف ما اینه که اطلاع رسانی دقیق برای مردم نشده. یعنی از سال تقریبا 84 که زمزمه هاش شد و صحبتاش انجام شده، خب تا الان ما میبینیم که هر مدتی میان یک صحبتی میشه، ولی این که به عنوان یک به قولی کار ملی در سطح ملی واقعا بهش نگاه کنیم که و نیاز داریم که در این حوزه ما فرهنگ سازی کنیم، واقعا به این شکل بهش نگاه نشده و ما میبینیم که اکثریت حتی قشر نخبه ما هم اطلاعاتشون در این حوزه کم هستش و یه سری دغدغه هایی دارن که این دغدغه ها بهش پاسخ داده نشده و حالا به هر حال نیاز هستش که در این حوزه ما بیایم و فرهنگ سازی به صورت گسترده چه در سطح حالا رسانه ملی و چه در سطح دانشگاه بیایم انجام بدیم و عملا افراد مختلف آشنا کنیم که واقعا این چه نقاط قوتی داره و چه مزایایی برای کشور داره و بیایم همونطور که عرض کردم در قسمت قبلی عرایزم، خب بیایم حتی کشورهایی که در این حوزه تونستن به هر حال استفاده مناسب داشته باشن، بیایم اینا رو معرفی کنیم و خدمتتون عرض کنم از این روش ما میتونیم که حداقل اذهان مردم رو آماده کنیم و که به هر حال نیاز این موضوع هستش. وقتی مردم نیاز و حس کنن که نیاز دارن به این موضوع و به این شبکه ملی، قطعاً خب خود مسئولین هم برای اجرای اون شاید با توان بیشتری اقدام کنن. ما میبینیم که به هر حال خیلی طولانی شده، یعنی تقریبا ما گفتیم در بدبینانه ترین حالت دیگه یک دهه که بگذره دیگه بالاخره این حتما خب اجرایی میشه. الان ما میبینیم که تقریبا داره سال 14 هم تموم میشه و عملا خب فقط اسمی مونده از این موضوع و هنوز خب ما نتونستیم که این موضوع رو اجرایی کنه و واقعا نیاز کشور هست. ما اگر بتونیم این اینترنت ملی رو واقعا در کشور اجرا کنیم و این شبکه ملی اطلاعات رو، ما خیلی در حوزه‌های مختلف میتونیم خدمت شما اصلا پیشرفت داشته باشیم، چون یکی از حالا معضلاتی ما در کشور داریم بحث سرعت پایین اینترنت هستش که جلوی خیلی از کارهای ما رو میگیره. وقتی ما بتونیم این معضل رو حل کنیم در داخل کشور، میبینیم که خب خیلی از مشکلاتی که داریم و خدمت شما عرض کنم موضوعاتی که حداقل ما باش دست به گریبان هستیم حل میشه. الان بحث حالا هک هایی که هستش، حالا تو بحث حساب های مالی و اینها، این وقتی که از طریق اینترنت داخلی باشه، ما میبینیم که خب خیلی نظارت بر روی اون خیلی دقیق هستش و عملا ما میتونیم خب خیلی از این مشکلات و موضوعاتی که داریم رو خیلی به راحتی حل کنیم و عملا جلوی حالا اون هجمه هایی که از خارج از کشور از طریق حال فضای مجازی داره به ما وارد میشه رو بگیریم و عملا یک اینترنت و فضای مجازی سالمی رو برای مردم ایجاد کنیم.
بله.
ما دو حالا آیه دکترم فرمودن ما در حوزه پیام رسان ها واقعا
ما دو دقیقه زمان داریم.
بله.
ممنون میشم.
خواهش من حالا خلاصه فقط همین بگم که ما در حوزه پیام رسان ها خب خیلی مشکل داریم و عملا ما هنوز نتونستیم بر اساس حالا نیازهای مردم و بر اساس تراز خودمون یک پیام رسان مناسب رو ایجاد کنیم و این حالا چندین پیام رسانی که ایجاد کردم و عملا هر کدوم از لحاظ زیر ساختا و حالا بحث‌های فنیش هم داره مشکلات فراهم بود، این به نظر من خیلی نتونست کار مناسبی باشه. به نظر ما باید تلاش کنیم که اولا خب اطمینان مردم رو جلب کنیم و یک پیام رسانی که حالا متناسب با نیازهای مردم هستش برای مردم خدمت شما عرض کنم که داشته باشیم.
بله.
و حالا من به صورت خلاصه بخوام جنبندی کوتاهی هم داشته باشم، میتونم بگم که مخاطرات امنیتی کشور و حملات سایبری پی در پی که به کشور به سیستم اینترنت ما هستش، واقعا با از طریق همین شبکه ملی اطلاعات میتونیم جلوی اون رو به صورت خیلی کاملی بگیریم و انشالله بتونیم یک اینترنت مناسب با سرعت بالا و ارزان و امن و مستقل انشالله داشته باشیم.
خیلی زمانمون کمه آقای دکتر نجف سالاری، برای مردم یک جمله.
آره، من در یه جمله میخوام عرض بکنم. مردم خودشون اگر محاسبه ای رو بکنند که ماهی چقدر دارن فقط به این سه تا اپراتور تلفن بابت اینترنت میدند و متوجه میشن که چه عدد بزرگی از جیب مردم داره خارج میشه بابت این که برن دلار بدن اینترنت رو بخرن، در حالی که همه اون کارهایی که دارن انجام میدن، همه اون اقداماتی که دارن انجام میدن،
بله،
فیلم دانلود میکنن، پیام با هم رد و بدل میکنن، تصویر همدیگر رو میبینن،
بله،
با دنیای خارج ارتباط برقرار میکنن، اگر بدانن که شبکه ملی اطلاعات،
بله،
اون متوسط دارم میگم ظاهراً 100 هزار میلیارد تومان در سال رو،
بله،
تبدیل میکنه به 10% این عدد،
درود بر شما،
تو زندگی مردم از جهت اقتصادی تأثیر بسزایی داره. این یک. دو،
آهنگ با پایان برنامه.
20-30 شغل اساسی در کشور الان،
بله،
روی شبکه ملی اطلاعات داره شکل میگیره،
بله،
شغل بسیار مهم که اگر شبکه ملی اطلاعات و شبکه های اجتماعی داخلی و پیام رسان های خوب در اختیار مردم قرار می گرفت، بخش عمده از این بیکاری مردم که حدود 40%شون تحصیل کرده هان، این با اون شبکه از بین میره. من امیدوارم که همتی بکنن خدمات روی این شبکه رو
ان شاء الله. ممنونم ازتون و از شما شنوندگان عزیزم، صمیمانه تشکر میکنم. هیچ زمان دیگه ای نداره به غیر از این که بگم خدا نگهدارتون باشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با نام و یاد خدا دوستان عزیز شنونده سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. در بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22 دعوت میکنم برنامه های این بخش رو بشنوید و حتما ما رو از نظر، پیشنهاد و انتقادات سازنده خودتون آگاه کنید از طریق سامانه 162. اما در این بخش در کنار شما عزیزان هستیم و ازتون میخواییم که اگر دسترسی داشتید به تلویزیون، ما یک مسابقه رادیو نما هم داریم که در فواصل بین برنامه ها باز به تفصیل خدمتون اعلام خواهم کرد که هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای این شبکه قابل دیدنه. میتونید تلویزیون خودتون رو روشن کنید و همین بین کانال های سیما کانال 212 رو بیارید. صفحه‌ای که مشاهده خواهید کرد رادیو نمای گفتگو هست و مسابقه هر روز داره زیرنویس میشه. شما عزیزان میتونید پاسخ